صدای انجیل تقدیم می‌کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می‌شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
حضرت داوود در دعایی که به درگاه خدا می کند می گوید: خدایا به دعایم گوش بده و تمنای مرا بشنو، زیرا تو خدایی هستی که بندگانت را دوست می داری و آنان را یاری داده و هدایت می فرمایی. به حضور تو دعا کرده و از تو حاجات خود را خواهم طلبید و در هر جا، حتی اگر در دورترین نقطه این عالم باشم، از پیشگاهت تقاضای کمک خواهم نمود. ای خدا، مرا به پناهگاه خود هدایت فرما وقتی که دلم مدهوش و پریشان است و طاقتم به پایان رسیده، زیرا تو تنها پناهگاه واقعی من هستی. ترا ستایش میکنم ای خداوند، زیرا مرا به درگاه خود خواهی پذیرفت و مرا از محبت و حقیقت و لطف و کرم و رحمانیت خیش مملو خواهی ساخت. پیوسته نام تو را ای خداوند حمد خواهم گفت، زیرا تو خدای قادر مطلق هستی، خدایی که به دعای بنده خود توجه می کند. ای خداوند، تو بندگانت را دوست می داری و آنان را یاری داده و هدایت فرمایی. پس خدایا ما را نیز امروز هدایت فرما. برادران و خواهران عزیز و شنوندگان محبوب، صلح و سلامتی خدا یکتا که امید و پناهگاه همه انسان هاست بر شما باد. امیدوارم که در این ساعت بتوانید برکت و فیض خدا یکتا را دریافت داشته و از کرم و سخاوت و محبت او بهره‌مند شوید. اگر قلبتان از غم و اندوه و از افسردگی شکسته شده، اگر ماتم زده هستید و یا اگر اسیر گناه و بدی هستید و بار سنگین آن پشت شما را خم کرده، اگر زندگی براتان بی معنی و بیهوده است و عمر خود را تهی می‌بینید، من از شما دعوت می‌کنم که توجه خود را به سوی خدای محبت نموده و با تمام بارهای گران زندگیتان و با نگرانی‌ها و پریشانی‌هایی که دارید به درگاه او بیایید، زیرا او امروز می‌خواهد شما را یاری بدهد، می‌خواهد شما را محبت کند، می‌خواهد شما را مهر و مهربانی و آرامش ببخشد و می‌خواهد شما را از هر قید و بندی و از هر نگرانی آزاد کند. کتاب مقدس مژده می‌دهد که خدا محبت است و می‌خواهد من و شما را محبت کند. پس بیایید دوستان عزیز، بیایید و محبت خدا یکتا را که در عیسی مسیح برای من و شما آشکار شده است بچشید و ببینید که خداوند چه خدای نیکویی می باشد. من برادر شما و غلام عیسی مسیح کشیش سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که از تورات مقدس آیات را براتون بخونم و گفتار خدای تعالی را که به بنده خود موسی عطا کرده به سمع شما برسونم. برای این منظور در ادامه مطالعه کلام خدا توجه خود را معطوف به دومین قسمت از تورات یعنی سفر خروج و یا کتاب خروج مبذول داشته و آیات آسمانی و اوامر الهی را با دقت گوش بدهید و آن را به جان پذیرا باشید. زیرا در کلام خداوند نیروی زندگی و حیات و برکت و امید می باشد. کتاب خروج همانطوری که از نامش پیداست درباره خروج قوم بنی اسرائیل از اسارت مصریان سخن می راند. حضرت موسی به امر خدا برگزیده می شود تا قومی را که در حدود 400 سال قبل توسط حضرت یعقوب و یوسف از کنعان به مصر برده شدند، اکنون به بیش از 2 میلیون نفر تکثیر شده بودند و مبدل به برده و غلام مصریان شده بودند را از فلاکت و بدبختی، از ظلم و بی‌عدالتی، از اسیری نجات بدهد و به سرزمین موعود هدایت فرماید. در واقع کتاب خروج دنباله تاریخ قوم برگزیده و یا دنباله تاریخ فرزندان حضرت ابراهیم می باشد که در کتاب پیدایش فصل 15 آیه 13 خدا به ابراهیم گفت که نسل تو 400 سال در مصر خواهند گزید و حالا پس از 400 سال قوم بنی اسرائیل یا نسل ابراهیم شاهد به انجام رسیدن پیشگویی های خدای تعالی بودند. همونطوری که گفتم خروج به معنی طریق بیرون شدن قوم بنی اسرائیل از مصر است و در این کتاب است که رهایی قوم را به وسیله خون و قدرت از مصر می‌بینیم. شاید رساله عبرانیان پیام این کتاب را خوب خلاصه کرده است که می‌فرماید به ایمان موسی چون تولد شد والدینش او را طفلی جمیل یافته 3 ماه پنهان کردند و از حکم فرعون بیم نداشتند. به ایمان چون موسی بزرگ شد ابا نمود از اینکه پسر دختر فرعون خوانده شود و ذلیل بودن با قوم خدا را پسندیده تر داشت از آنکه لذت اندک زمانی گناه را ببرد و آر مسیح را دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت و آر مسیح را دولتی بزرگتر از خزائن مصر پنداشت یا آر جزو برگزیده بودن با اسرائیلی ها را نعمتی بزرگتر از پسر فرعون بودن دانست. به ایمان موسی مصر را ترک کرد و از غضب پادشاه نترسید زیرا که چون آن نادیده را دید استوار ماند. به ایمان عید فصح و پاشیدن خون را به عمل آورد تا هلاک کننده نخست‌زادگان بر ایشان نگذرند و به ایمان از بحرالقزم به خشکی عبور نمودند و اهل مصر قصد آن کرده غرق شدند. در فصل 46 آیه 27 از اولین کتاب تورات یعنی سفر پیدایش آمده است که 70 نفر از خاندان یعقوب وارد مصر می شوند. این 70 نفر آنقدر در طول این 400 سال تکثیر شده بودند که غالب دانشمندان تعداد آنها را کمی بیشتر از 2 میلیون نفر می دانند. حضرت موسی نویسنده این کتاب و 4 کتاب دیگر می باشد. یعنی او نویسنده 5 کتاب اول عهد عتیق که به تورات مسما است می باشد. توسط حضرت موسی و الهام الهی ما ملاحظه میکنیم که خداوند چگونه در تاریخ قدرت و نقشه خیش را آشکار کرده. در اینجا زندگی موسی در قسمت کتاب سفر خروج برای ما به خوبی آشکار شده و البته میتوان گفت که زندگی 40 ساله موسی در بیابان به طور خلاصه تشریح شده و سپس 40 سال آخرش یعنی از سن 80 سالگی تا سن 20 سالگی به طور کامل در این کتاب آشکار می شود. بنابراین زندگی موسی را می توان به 3 قسمت تقسیم نمود که هر کدام از این 3 قسمت 40 سال از عمر او را در بر گرفته است. 40 سال اول زندگیش را در مصر به سر می آورد. اگرچه او مصری نبود اما همونطور که بعداً خواهیم دید به نحو معجزه‌آسایی او به فرزند فرعون مسما می شود. هرچند در یک خانواده بسیار فقیر و پست عبرانی متولد میشه. 40 سال دوم یعنی وقتی که او 40 ساله بود زندگی او را در صحرای مدیان ملاحظه میکنیم که در آنجا ازدواج می کند و به شغل چوپانی می پردازد تا اینکه خداوند به او ظاهر می شه و او را بنوان رهاننده قوم برمی گذیند. و سرانجام دوره سوم از عمرش یا از سن 80 سالگی تا سر 20 سالگی او را می بینیم که رهبری قوم بنی اسرائیل را در صحرای سوزان سینا به عهده گرفته و این قوم را به سوی سرزمین موعود یا کنعان هدایت می فرماید و قوانین و الهامات الهی را که به کتاب تورات مسما می باشد را از جانب خدا دریافت می کند و به این قوم عطا می کند. نکته جالبی که نباید از نظر دور داشت این است که اگرچه موسی 40 سال اول از عمرش را در دربار فرعون گذرانید و معلمین خاص فرعون او را در درگاه خدایان مصری و مخصوصاً خدایی که مسما به خدای خورشید بود تربیت کرده و او را تشویق و ترغیب نمودند که این خدای آفتاب را که بتی بیش نبود بپرستد، ولی موسی هرگز این کار را نکرد و او این شهامتی که نشون داد سبب برگزینش او هم نشد. به عبارت دیگر خداوند موسی را بر نگزید که چون اون در دربار مصر بود و خدای خورشید را نپرستید به عنوان برده خود انتخاب کرد. خیر، بلکه این خدا بود که موسی را پس از فرار از مصر، دقت کنید، خدا موسی را پس از فرار از مصر آماده میکنه و او را تربیت میکنه، او را هدایت میکنه، در بیابان مدیان او را آماده میکنه تا به عنوان شخصی که نجات دهنده بنی اسرائیل میشود آماده بشه و بعد او پس از اینکه 40 سال در صحرای مدیان گذرانید قوم بنی اسرائیل را از دست فرعونیان برهاند. همچنین میبینیم که پس از اینکه خدا موسی را برای هدایت و رهایی قوم برمیگزیند، او را به نزد رهبران بنی اسرائیل میفرسته و همراه با رهبران اسرائیل به حضور فرعون میفرستد و البته فرعون خواسته او را رد میکنه. یک نکته بسیار واضح است که خدا موسی را به خاطر اینکه تربیت بزرگی داشت، به خاطر سوادی که داشت، به خاطر اینکه در خانواده فرعون بود، به عنوان پیامبر خود برنگزیده است. بعد از اینکه خداوند موسی را به نزد فرعون میفرسته و فرعون خواسته خدا را رد میکنه، میتوان به زبان بشری گفت که نبرد و تضاد بین خدای یکتا و خدای مصریان آغاز میشه. یعنی فرعون با تکیه به خدایان مصر و حمایت جادوگران و شریران و یا اهریمن بر علیه خدا قیام می نماید و در برابر فرامین او ایستادگی و مقاومت نشون میده و در واقع شیطان بر علیه خدا فرعون را برمیگزیند و نبرد روحانی بین موسی و فرعون یا بین نیروی پاک و نیروی شریر آغاز می شود. دو شخصیتی که دائما فرعون را تحریک می‌کردند، یکی نیوس و دیگری یمیرباس بودند که انجیل مقدس می‌گوید آنان صاحبان فکری کثیف و فاسد بودند که ایمان به خدا نداشتند و اسیر شیطان بودند که گناهشون بعداً آشکار می‌شود. فرعون به موسی می‌گوید که خدای اسرائیل کیست؟ خدای اسرائیل کیست که من به کلام او گوش بدهم؟ من خدای اسرائیل را نمیشناسم و یا به او اعتقاد ندارم، بنابراین قوم بنی اسرائیل را رها نمی کنم. نه فرعون و نه مصریان خدای واحد حقیقی را میشناسند. اتفاقا در آن موقع همهشون بت پرست بودن. وقتی که موسی میآید و میگوید که من به اسم خدای یکتا به تو امر میکنم که قوم یهود را آزاد کن، فرعون میگوید که من خدای اسرائیل را نمیشناسم. خدای ابراهیم و اسحاق و یعقوب کیست که به او گوش بدهم؟ برای همین بود که خداوند بعد از اون 10 بلا میفرسته. 10 بلایی که مستقیما به خدایان مصر اشاره شده است. و سپس بعد از اینکه این همه بلایی که از جانب خدا یکتا آشکار شده است، وقتی که فرعون موسی را خطاب میکند برای آخرین بار، رو به موسی و هارون میکنه و میگوید که من به حضور خدای بنی اسرائیل گناه کردم. این بار من گناه کردم. خداوند عادل است و من شریر هستم. من به ضد خدای شما و قوم تو گناه کردم. بلایایی که خدا اجازه می‌دهد بر سر مصریان بیاید سبب می‌شود که نه فقط قوم مصری متوجه شوند که خدا یکتا، خدایی که اسرائیلی‌ها به آن معتقد هستند خدای واقعی می‌باشد، بلکه حتی فرعون را نیز به زانو درآورد که بداند خدای واقعی چه خدایی می‌باشد. حالا شاید این سوال در مغز خواننده این قسمت از تورات جا بگیره که چرا خدا 10 بلا را بر سر قوم مصر می‌فرسته تا بنی اسرائیل را آزاد کنه، و چرا در همان یک لحظه اول با کلامی فرعون را وادار به مطیع بودن نمی کنه. شاید بتوان تفسیر رؤسای مذهبی یهود را دلیل محکمی دانست که می گویند در اینجا نبرد روحانی بین خدای تعالی و خدای مصر بود، زیرا هر بلایی که خدا فرستاد مستقیماً وابسته به یک خدای مصری بود و خداوند تعالی می‌خواست به قوم مصر نشون بده که خدایان آنان، بت‌ها و جادوگرانشان همه از طرف شیطان هستند و برخلاف عقیده و ایمانشان خدا نمی‌باشند، بلکه بت هستند و تنها اوست خدای حقیقی. و البته آیه 12 از فصل 12 این مطلب را تایید می‌کند، به طور که خدا به موسی می‌گوید و در آن شب از زمین مصر عبور خواهم کرد و همه نخست زادگان زمین مصر را از انسان و بهایم خواهم زاد. چرا؟ دقت کنید. و بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد. بر تمامی خدایان مصر داوری خواهم کرد. من یهوه هستم. این دلیلی بود که خداوند بلایا را می‌فرسته. می‌خواهد حقانیت خود را به قوم مصر نشان بدهد. و البته دلیل دوم این است که نه فقط خدا میخواهد به قوم مصر نشون بده که او تنها خدای واحد است، بلکه به قوم یهودی که در مصر تولد شدند و در آنجا زندگی کردند و شاهد گفتار و تعلیمات خدایان مصری بوده نشان بدهد که فقط یک خدای قادر مطلق است که بر هر خدای دیگر و یا هر بت دیگر برتری و ارجحیت دارد و مافوق هر خدای دیگری است که نامش را شنیدند. هیچ خدایی جز او نیست و اوست تنها که قادر است آنان را از بزرگترین نیروی جهان آن زمان برهاند و آزاد کند. حالا با دانستن این مطلب و برای درک کلام خدا لازم است که این کتاب را نیز که شامل 40 فصل می باشد تقسیم بندی کنیم تا مطالب را بهتر درک کنیم. همانطوری گفتیم زندگی موسی را نیز می توان به 3 قسمت تقسیم کرد. 40 سال اول که در خانه فرعون بود، 40 سال دوم که در بیابان بود و 40 سال سوم که رهبری قوم بنی اسرائیل را در بیابان به عهده داشت. و ما کتاب خروج را باید به 5 قسمت به خاطر تنوع در موضوع تقسیم بندی کرد. اول رهاننده یا نجات دهنده که 11 فصل اول را به خود اختصاص داده و در واقع شامل 80 سال اول زندگی موسی نیز میشه. در این 11 فصل ما با بردگی اسرائیلی ها و تولد موسی و دعوت او از طرف خدا یکتا و بازگشت او به مصر روبرو می شویم. دوم، آزاد شدن قوم بنی اسرائیل توسط خون قربانی گوسفند و قدرت خدای تعالی که شامل فصل 12 الی 14 می باشد. در این فصل ها همچنین بازگو می بینیم که قوم بنی اسرائیل از دریای سرخ عبور می کنند. سوم، از فصل 15 الی 18 است که به پیشروی به سوی کوه سینا مسما می باشد و در حقیقت درس معنویت برای قوم در اینجا داده می شود. در این 3 فصل سرود آزادی قوم بنی اسرائیل از مصر و معجزه شیرین شدن آب و گناه قوم و سرانجام خطای موسی بازگو گردیده. مقصود از خطای موسی عملی است که مانع او به ورود به سرزمین موعود می شه. چهارم، عطای 10 فرمان و قوانین دیگر آسمانی از جانب خدای تعالی است که در فصل 19 الی 24 تشریح شده است. در این 5 فصل بازگشت موسی از کوه سینا و عطای 10 فرمان و قوانین اجتماعی گنجانیده شده است. و سرانجام قسمت 5 می‌بینیم که طرح و نقشه اولین عبادتگاه یا خیمه مقدس را خود خداوند عطا می‌کند که 15 فصل آخر، یعنی از فصل 25 الی 40 به خود اختصاص داده است. در این فصل ها با نحوه و طرز عبادت یهودیان و لباس پوشیدن کاهنان یا رهبران مذهبی و کاربنای خیمه و ظهور جلال خدا در خیمه مقدس روبرو می شویم و این مطلبی است بسیار بسیار مهم، زیرا برای اولین بار در تاریخ بشریت خدای تعالی خیشتن را به نحو مخصوصی به انسانها آشکار می سازد، یعنی خدا با بشر تماس می گیرد و نه بشر با خدا. خدا خود را مکشوف می کند و نه اینکه انسان خدا را کشف می کند. یهودیان می دانستند که خداوند تعالی با آنهاست و در میان آنهاست. چرا؟ چون جلال خدا آشکار می شود. جلال خدا آشکار می شود و مکان مقدس قدس الاقداس در خیمه جایگاه خدا می گردد. حالا با دانستن این مطلب توجه خود را به فصل اول مبذول می داریم و تا آنجا که وقت به ما اجازه بدهد آیات را می خوانیم و توضیحات جهت روشن ساختن معنی آیات این کتاب تقدیم حضورتون می کنیم. فصل اول از کتاب خروج، دومین کتاب تورات، اینطور آغاز می شود. می گوید و این است نامهای پسران اسرائیل که به مصر آمدن. هر کس با اهل خانوادهش همراه یعقوب آمدند. پسران اسرائیل در اینجا اشاره به پسران حضرت یعقوب است. پسر حضرت اسحاق و نوه حضرت ابراهیم. خداوند یعقوب را برکت داده و نام او را اسرائیل نهاد، یعنی بنده خدا یا قوم خدا. و بنی اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب یا افرادی که از نسل حضرت یعقوب یا اسرائیل یا حضرت اسحاق و ابراهیم به وجود آمدند. در آیه 2 اسامی پسران یعقوب را به ما می‌دهد. فراموش نکنید که این قسمت از آیات در واقع دنباله فصل آخر از کتاب پیدایش است که سخن از مهاجرت قوم بنی اسرائیل یا خانواده حضرت یعقوب با پسرانش به مصر و سرانجام مرگ یوسف و مرگ حضرت یعقوب می باشد. می فرماید روبین و شمعون لاوی و یهودا و یساکار و زبولون و بنیامین و دان، نفتالی و جاد و عشیر. اینها اسامی 11 پسر حضرت یعقوب است و یوسف پسر 12 یعقوب نیز قبلا در مصر بود. دقت کنید که اسامی غلامان و کنیزان و زنان و بچه های آنان در اینجا داده نشده، ولی در آیه 4 میگوید که زنان و بچه های آنان مجموعاً به 70 نفر می رسیدن. میگوید و همه نفوسی که از صلب یا از نسل یعقوب پدید آمدن 70 نفر بودند. و یوسف در مصر بود. به غیر از یوسف همراه با یعقوب و 11 پسرش مجموعاً 58 نفر که شامل زنان و بچه ها بودن. به مرور زمان یوسف و برادرانش بچه هایش در مصر به خاک سپرده می شوند و می میرند. این مطلب در آیه 6 آمده است که می گوید و یوسف و همه برادرانش و تمامی آن طبقه مردند و بنی اسرائیل بارور و کثیر شدند و منتشر شدند و کثیر و بی نهایت زور آور گردیدند و زمین از ایشان پر گشت. دقت کنید که چی میگوید. میفرماید قوم بنی اسرائیل زاد و ولد بسیار داشته و کم کم به قوم بزرگی تبدیل شدند، البته به مرور سالهای بسیار. میگوید نه فقط زیاد شدند بلکه منتشر شدند. مقصود اینه که فقط در زمین کوشان که فرعون به آنان داده بود باقی نماندند، بلکه به جاهای مختلف مصر نیز رفتند و به خاطر زیاد شدن جمعیت به قومی زورآور و صاحب نفوذ تبدیل گردیدند، به طوری که در هر جایی که از مصر می‌رفتند می‌توانستید آنها را پیدا کنید. مسلماً این امر برای مصریان غیر قابل قبول بود، همونطوری که برای هیچ کشوری نمی‌تواند قابل قبول باشد. و البته باعث نفاق و تبعیض و مبارزه و بی‌عدالتی میشه. آیه 8 بازگو کننده علت نفاق و آغاز بدبختی و اسیری قوم بنی اسرائیل را بیان میکند که میفرماید اما پادشاهی دیگر برخاست که یوسف را نشناخت. مقصود از پادشاهی دیگر برخاست را میتوان دو معنی بدهیم. اول اینکه به مرور زمان فرعون ها کم کم ارزش و احترام که فرعون به یوسف داشتن از دست میدن و دیگر احترامی به بنی اسرائیل به خاطر آنچه که یوسف کرده بود نمیگذاشتن، و یا دوم که مقصود این باشه که مثلا کودتایی شده و فرقه دیگری از مصریان به پادشاهی و یا به قدرت میرسن که کار یوسف را بی‌ارزش دانستن و خیلی ملیگرا بودن و وعده هایی که پادشاهان گذشته در مورد آزادی و امنیت و برابری به قوم یوسف داده بودن را همه باطل می کنن و برای آنان قوم بنی اسرائیل یک قوم خارجی و خطرناک محسوب می شن. به هر حال هر چه باشه نشون میده که وعده ها و صلح و آرامش ها بر اثر ظهور پادشاه جدید از بین می رود و او شروع می کند که قوم بنی اسرائیل را یواش یواش به صورت برده و غلام درآورن. البته حکیمانه موفق می شوند که همه بنی اسرائیل را برده خود سازند. آیه 8 و 9 ترس فرعون را بازگو می کند و در واقع علت این که این پادشاه جدید یا فرعون قوم بنی اسرائیل را برده می کند را تشریح می کند. می فرماید اما پادشاه دیگر بر مصر برخاست که یوسف را نشناخت و به قوم خود گفت همانا قوم بنی اسرائیل از ما زیاده و زور آورترند. بیایید با ایشان به حکمت رفتار کنیم، مبادا که زیاد شوند و واقع شود که چون جنگی پدید آید ایشان نیز با دشمنان ما هم داستان شوند و با ما جنگ کرده از زمین بیرون روند. این پادشاه به بزرگان قوم خودش به مصریان میگه که به قوم بنی اسرائیل از ما زیاده تر شدن، بنابراین زور آورتر هم هستن، بیایید به نحوی با آنها رفتار کنیم که نتونن بر علیه ما کاری کنن. و میگوید ما که نمیخوایم اینها از مصر بیرون برن، اینها برده های خوبی میشن، بایستی یک کاری بکنیم که آنها را اسیر سازیم تا اگر حتی جنگی پیش آمد اینا نروند و با دشمنان هم داستان شوند و بر علیه ما جنگ کنن و سپس از زمین هم خارج بشن و ما همه آنها را از دست بدهیم. ترس از قدرت و نفوذ، ترس از یاغیگری، ترس از طغیان سبب میشه که پادشاه مصر بر علیه اسرائیلیان طوری رفتار کنه که یواش یواش همه را برده خود بسازه. و دوستان عزیز وقتی که بقیه داستان را میخونیم میبینیم که آنها با حکمتی که داشتن موفق میشوند که تمام قوم بنی اسرائیل را بنده خودشون سازند. چرا؟ چون میترسیدن که مبادا آنها بر علیهشان قیام کنند. ولی دوستان عزیز وقتی که قوم بنی اسرائیل برده میشوند یک برده عادی نبودن. کتاب مقدس میگوید که مصریان شروع به آزار و اذیت و ظلم ستم فراوانی نمودن که با کمک خداوند در برنامه های آینده به آن اشاره میکنیم و سپس به قدرت خدا نیز در رهایی آنان اشاره خواهیم نمود. تا روز دیگر و برنامه دیگر من برادرتون کشیش سید رضا مسعودی شما را به خدا میسپارم و امیدوارم توکل به آن خدای واحد حقیقی که بر موسی نیز ظاهر شد و ما را نیز دوست دارد بنمایید و روز خوشی رو داشته باشید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.